روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه انتقاد مولوی عبدالحمید از تجاوز و شکنجه در زندان‌ها، 100 معترض بازداشتی در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام، برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای تعداد زیادی از بازداشت شدگان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بار دیگر از تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین در زندان های جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در توییتی نوشت: چه کسی فکر می کرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنان رفتارهایی مانند قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین انجام خواهد گرفت. امام جمعه اهل سنت زاهدان ماه گذشته نیز از قوه قضاییه خواسته بود به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری رسیدگی کند. پیش از این نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین ضمن تایید آزار و اذیت و شکنجه زنان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، تعرض جنسی به زنان معترض را ابزاری برای سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی دانست. اما ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی وابسته به قوه قضاییه با اعلام بازدید کاظم قریب آبادی، رئیس این ستاد، از زندان قرچک مدعی شد که در جریان گفتگوی او با تعدادی از بازداشت شدگان زن مطلب یا شکایتی درباره آزار جنسی مطرح نشد که بخواهد مورد پیگیری قرار بگیرد. اما پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب اعتراضات سنندج اعلام کرده بود که تخلفات جدی علیه زندانیان از جمله زنان و کودکان زندانی را مستند کرده که این تخلفات شامل آزار و اذیت و تجاوز جنسی است. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
در علوم اجتماعی وقتی تعداد داده‌ها یا یک گزارش بیشتر از یک حدی بشه، تکثرش زیاد باشه، گستردگی اجتماعیش هم مشابه باشه، با در نظر گرفتن تشابه میان روایت‌ها که به صورت جداگونه از منابع مختلف جمع‌آوری شدن، میتونیم مطمئن باشیم که این واقعیه و اتفاق افتاده. این تنها عامل تعیین کننده است برای حقانیت یک مطلبی در علوم اجتماعی. در نظر بگیرید در فضای اجتماعی ایران معمولاً مسائل جنسی به سختی روایت میشه و اگر اینجا روایت شده، شکی وجود نداره که تعارضات جنسی در مواجهه ماموران جمهوری اسلامی با معترضین به خصوص زنان صورت گرفته. به یک دلیل ساده، تعدد گزارشات بسیار بالا بوده، پراکنش اجتماعی بسیار زیاد بوده، در فرهنگ‌ها و شهرستان‌های این گزارشات صورت گرفته که معمولاً به صورت عام و به صورت عمومی به علت حالا مسائل فرهنگی در مورد مسائل جنسی به خصوص تجاوز و تعرض صحبت نمیشه، اما حتی اونجا هم ما گزارش داشتیم. ببینید، اینکه جمهوری اسلامی این قضیه رو انکار می‌کنه اصلاً تأثیری در واقعیت نداره. این تجاوزات قطعا صورت گرفته، این تعرضات واقعیه و خب ما میدونیم جمهوری اسلامی یاد طولا در انکار جنایتهایی که میکنه داره.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دست کم 100 معترض بازداشتی در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در این فهرست از جمله به اسامی منوچهر مهمان نواز، محمد قبادلو، سامان سیدی، محمد بروقنی، ماهان صدرات، امیر ارسلان مهدوی، حسام موسوی، اشراق نجف آبادی، جواد روحی و مجاهد کورکور اشاره شده است. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از همراهی افکار عمومی دنیا و اقدام سیاستمداران در جهان برای تقبل کفالت سیاسی معترضان زندانی بر لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی و نجات جان معترضان تاکید کرد. این سازمان همچنین خبر داد که از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 476 شهروند، از جمله 64 کودک و 34 زن، کشته شدند. بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 64 تن از کشته شدگان زیر 18 سال سن داشتند که 9 تن از آنان دختر بودند. سازمان حقوق بشری هنگاو از کشته شدن 126 شهروند کرد در اعتراضات و اعدام 52 شهروند کرد در ایران و کشته شدن 46 کولبر در سال 2022 خبر داد. این سازمان در گزارش جدید خود درباره نقض حقوق شهروندان کرد در ایران نوشت 116 تن مربوط به اعتراضات زن زندگی آزادی بودند و از میان آنها 19 تن کودک بودند. به گفته یه هنگاو 10 زندانی نیز زیر شکنجه جان باختند. همچنین بیش از 3000 شهروند کرد در بازه زمانی یک سال اخیر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی زخمی و بیش از 7000 تن از شهروندان کرد بازداشت شدند. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره هنگاو:
طبق اطلاعات و آماری که به دست ما رسیده و تحقیقاتی که انجام دادیم، در سال گذشته میلادی بیشتر از 2200 نفر از شهروندان در شهرهای کردستان مورد بازداشت قرار گرفتن که تا الان، یعنی طی این یک سال، 155 نفر از اونها محاکمه شدن و احکام صادره علیه این افراد شامل اعدام بوده، شامل حبس‌های طولانی مدت و حتی شلاق هم بوده. منتها این افراد، بیشتر اونها، به ویژه افرادی که در روند انقلاب ژینان، انقلابی که طی 3 ماه گذشته، طی 100 روز گذشته در شهرهای کردستان و شهرهای ایران در جریان بوده، بیشتر این افراد طی این جریان اعتراضات بازداشت شدند و روند بازداشت اونها به طور کامل میتونیم ادعا بکنیم که غیر قانونی و کاملا خودسرانه بوده. تمامی افرادی که در کردستان البته بازداشت میشن به صورت غیر قانونی، نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی به منازل، محل کار اونها حمله ور میشن بدون ارائه هیچ نامه دادستانی، بدون ارائه هیچ حکم قانونی برای بازداشت و تفتیش منازل. به منازل اونها، محل کار اونها حمله میکنن و افراد رو با ضرب و شتم، با خشونت های کامل مورد خشونت قرار میدن، بازداشت میکنن، به مکان های نامعلوم میبرن، حتی در بسیاری از موارد اجازه تماس با خانواده به اونها داده نمیشه، مبنی بر اینکه در چه جایی نگهداری میشن، چه نهادی اونها رو بازداشت میکنه.
خانم مستاجر همچنین میگوید:
به طور کامل طبق استانداردهای خود جمهوری اسلامی هم این نوع بازداشت‌ها کاملا غیر قانونی هست و متاسفانه نهادهای امنیتی در شهرهای کردستان از مسئولیت کامل برخوردارن و هیچ نهاد نظارتی بر رفتار اونها در کردستان وجود نداره. متاسفانه مورد دیگه که قابل توجه هستش، در سال 2020 دو 52 شهروند در شهر کردستان، شهروند کرد البته، اعدام شدند و این محاکمه ها و احکامی که توسط قوه قضاییه بر شهروندان کرد داده میشه، صادر میشه، پرونده ها توسط بازجوهای امنیتی تکمیل میشه، هر چه رو به ویژه سپاه پاسداران بخواد در اونها درج میشه به عنوان مسائل امنیتی و بازپرس ها این پرونده ها رو به دادگاه های انقلاب منتقل می کنن و در اونها حتی در طی بازجویی ها هیچ استانداردی در این بازجویی ها و روند رسیدگی به پرونده ها دیده نمیشه. متاسفانه هیچ ملاحظه انسانی در اونها دیده نمیشه. اکثر افراد تحت شدیدترین شکنجه ها ناچار میشن علیه خودشون اعتراف اجباری بکنن، از اونها فیلم گرفته میشه و بدون هیچ گونه رعایت قواعد و استانداردهای ناظر بر روند دادرسی، این بازپرسی ها و روند دادگاه ها در علیه شهروندان کرد انجام میشه و متاسفانه احکام سنگین از جمله حبس های طولانی مدت، از جمله احکام غیر انسانی اعدام بر شهروندان کرد اجرا میشه.
کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای تعداد زیادی از این بازداشت شدگان طی 2 ماه گذشته خبر داد. به گزارش این کمیته، بسیاری از حقوق اصلی بازداشت شدگان در جریان این دادگاه‌های فوری و غیر معمول نقض می‌شود و آنان فرصت کافی برای دفاع از خود ندارند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری نوشت که گزارش‌های متعددی از برگزاری چنین دادگاه‌هایی دریافت کرده که بر اساس تجربه قوه قضاییه در دوران شیوع کرونا انجام شده است. امیر محمد جلالی، حقانی نسیمی، صالح زمانیه و ماکان داوری از معترضانی هستند که کمیته با ذکر اسامیشان تایید کرد دادگاهشان به صورت مجازی برگزار شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اشاره کرد که آنها در اکثر موارد بدون داشتن وکیل محاکمه شدند. حسین رئیسی، وکیل در کانادا:
به دلیل شکنجه زیادی که میکنن امکان انتقال شخص به دادگاه ندارن، از این طریق جلوگیری میکنن از حضور یا فعالیت خانواده ها و به خصوص خبررسانی جدیتر نسبت به پرونده ها. اما اشکال بزرگی که وجود داره، ما تا حالا متوجه نشدیم که لینک ارتباط آنلاین به وکلا هم داده بشه، و چون برگزاری دادگاه الزاماً باید با حضور وکیل باشه در بسیار از پرونده‌ها و جایی که شخص درخواست میکنه که وکیل داشته باشه.
مقام های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیق بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را اعلام نکردند، اما بر اساس گزارش های رسمی تخمین زده می شود که دست کم 20,000 تن در سراسر ایران بازداشت شدند. البته بر اساس بخشی از مجموعه بولتن های محرمانه خبرگزاری فارس، برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات 29,400 تن بازداشت شدند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر در پرونده توماج صالحی را پذیرفته است. آقای رئیسیان در توییتی نوشت که رضا اعتماد انصاری، همکارش، تاکنون بخشی از پرونده توماج صالحی را مطالعه کرده است، ولی مطالعه کل پرونده و ملاقات با او در روزهای آینده انجام خواهد شد. از جمله اتهامات توماج صالحی، خواننده معترض، محاربه و افساد فلعرض اعلام شده است. اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی می تواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. آیدا پورتقی، دانشجوی مهندسی ریاضی دانشگاه زاهدان، در ارتباط با اعتراضات اخیر در این شهر به حبس، شلاق و مجازات تکمیلی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، خانم پورتقی 21 ساله را به تحمل 9 ماه حبس و 60 ضربه شلاق محکوم کرده است. اتهام او اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در اجتماع غیرقانونی عنوان شده است. دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان همچنین به عنوان مجازات تکمیلی این دانشجوی معترض را موظف به انجام یک مطالعه تطبیقی درباره حجاب و پوشش زنان ایرانی کرده است. بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان در یک پرونده دیگر آدوساریگی 17 ساله را به خاطر حضور در اعتراضات در زاهدان به 2,500,000 تومان و انجام یک تحقیق علمی در مورد بررسی قوانین و مقررات موجود مربوط به انجام اعتراضات قانونی در ایران محکوم کرده است. همسر هاشم خواستار از فعالان صنفی معلمان و یکی از 14 امضا کننده بیانیه درخواست برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی، از ضرب و شتم شدید او و همچنین کمال جعفری، زندانی سیاسی، و انتقال آنان به سلول انفرادی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد. صدیقه مالکی فرد همچنین گفت که ماموران زندان دست و پای هاشم خواستار و کمال جعفری را شکستند. تا کنون مقام‌های قوه قضاییه و زندان وکیل‌آباد مشهد در این مورد واکنشی از خود نشان ندادند. بیش از 40 روز از بازداشت علی اسداللهی، شاعر، منشی کانون نویسندگان ایران و دانشجوی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران می‌گذرد. به گزارش کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، آقای اسداللهی در این مدت در سلول انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری شده است و مراجعه های مکرر خانواده اش به دادسرای اوین برای اطلاع از شرایط او تاکنون بی نتیجه مانده است. در این ارتباط، کانون نویسندگان ایران خبر داد که روزبه سوهانی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، پس از 22 روز و همچنین علیرضا آدینه، عضو پیشین هیئت دبیران این کانون، پس از 27 روز به طور موقت و با وثیقه های 600 میلیون و 700 میلیون تومان آزاد شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل دریچه@radiofarda.com تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.